بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث کیفیت احرام جلسه 772 دوشنبه مورخ 4/11/95.
نه ببینیم که میگه للرجال یا نه. نه نمیگه للرجال. نه حتی آقا توزیع المسائل رو بذارید کنار. ما حرف قدمای رو بیاریم. ببینید ما میخواییم بگیم ادعای این که شهرت بر اسلام هست کنیم که رسول باید تصویب چی شد؟ خب معلومه موارد اختصاصی رو میگن، ولی این چینش وقتی میگن با اون قرینه. ببینید ما همه حرفمون اینه اگر واقعا شهرت قدمایی ثابت بشه جای احتیاطی که آقای گلپایگانی میگن هست. ما میگیم شهرت قدمایی نیست، همین ما همین خواهد میگیم شهرت قدمایی نیست. خب بله اتفاقا روایت اینجوری هم نقل شده، چون تو من لا یحضر اینجوری روایت هستن. خب بله خب بله 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 خب ببینید یه نکته یک جا هست. حالا که شما این تحقیق رو پیش رفتید نهایه شیخ طوسی رو مراجعه کنید تا این کلام مرحوم علامه مجلسی براتون روشن تر بشه. خب حالا هر جور باشه بالاخره ایشون هم جز همین آقایون میشه دیگه. ایشون هم جز همین آقایون میشه مثل مرحوم آقای گلپایگانی و دیگران که عهد وجوبی گفتن. خب بله. حالا اون عبارت نهایی شیخ طوسی رو ببینید. ببینید ما همه ی حرفمون اینه که شهرت نمیتونیم استفاده کنیم. بله به علاقه اگه شهرت استفاده کنیم بالاخره خب چطور؟ اب نداره اونم خوبه، اونم شما قرینه بگیرید. بله کل صوب میبود با یه اطلاق مثلا مخالفت داره، حرف خوبی ها، روایاتش هم صحیح هست اتفاقا. بله هر صوبی رو زن میتونه بپوشه الا قفازین و الا حریر مثلا که خودی دلالت میکنه که ازار و ردا نیست مثلا. اینم میشه قرینه بر. نه ببینید آیا نه همه یه بحث این است که آیا مثل مرد اون دوتا لباس و زنم باید بپوشه یا نپوشه. بالاخره این در هویت احرام زن دخالت داره، لبس و صوبین یا نه. ما باشیم و روایات و فتاوا و اینا اون چه ادعا میکنه صاحب جواهر هو الحق به نظر ما که نه فتاوا دال بر این مطلبه و نه روایات میتونه دلالت بر این مطلب کنه. ولو بالاخره جای این احتمال هست. مرحوم آقای حکیم هم خیلی مانور دادن، بعد مرحوم آقای گلپایگانی و بعض المحققین متأخرین و ولی معذالک اون بحثی که ذکر شد دیگه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب در مسئله 23 تحریر امام راجع به نجاست لباس احرام مطلبی دارن که او رو به ترتیب ما در پایان ذکر میکنیم. فعلا فرع 11 مطلبی است که حضرت امام در مسئله 24 تحریر الوسیله بیان میکنن. الاحبت ان لا يكون الصوب من الجلود و الا يبعد جوازه ان صدق عليه الصوب كما لا يجب ان يكون منسوجا فيصح في مثل اللبد مع صدق الصوب. توضیح این فرع این است که از روایات استفاده می شود که ازار و رداء باید عنوان صوب داشته باشه و صوب بر اونها صدق کنه، احرام فی ثیاب الاحرام باشه. من جانب آخر گفته می شود بین صوب و لباس عموم و خصوص است. صوب اخص از لباس است، لذا میگن گفته میشه لبس الخاتم، در حالی که خاتم صوب که نیست که، لبس خاتم اطلاق میشه. لذا بعضی گفتن صوب پارچه منسوج است، بنابراین برخی از فقها ها مثل مدرسه نجف میگن احوت این است که جامه های احرام منسوج باشه، لذا اگر از پوست حیوان مزکا یا لبد و نمد کسی ردا یا ازار داشت، احوت این است که بر اینها صوب صدق نمی کنه و احرام درشون مشکله داره. حضرت امام هم ابتدا می فرماین احوت این است که صوب احرام از جلود نباشه، از پوست ها نباشه. بعد می فرماین اگرچه بعید نیست جوازش اگه صدق صوب بر او بکنه. عرض میکنیم که از طرفی اطلاق صوم بر لباس های احرام شده است که قبول داری، لذا بر ازار و ردا صوم صدق کنه، ولی دیگه این صوم چیست امر موکول و عرف است و ظاهر این است که در امثال جلود و لبد صوم صدق میکنه. خب بنابراین حتی اگر از یه پلاستیک ضخیمی که بدن نما نباشه کسی یه ردا و یه ازار و معذری داشته باشه صوب صدق میکنه، چنانکه اگر از پلاستیک ضخیم کسی یه لباسی بدوزه بهش صوب اطلاق میشه، یا از نمد کسی لباسی بدوزه بهش صوب اطلاق میشه. چرا اطلاق نشه؟ نه در لغت خصوصیتی داره که صوب فقط منسوجه و نه در عرف اینجوریست. لذا در ذیل این فرع این نکته را فقط عرض میکنیم، ما یصدق علیه صوب و عرفن، او میتونه ازار و ردا و لباس احرام قرار بگیره. فرع دوازدهم که در مسئله 25 حضرت امام ذکر میکنم عبارتشون اینه، خواستیم نخونیم اینا رو بره خوالا بالاخره دیگه در یه حد اشاره بهش عیب نداره. بفرم یعنی حالا گفتن در لغت هم که لبس یعنی چیزی که چیزی رو می پوشاند، پوشانده شدن یک چیز. پس به اعتبار این که خاتم هم قسمتی از بشره رو می پوشاند لبس درش اطلاق شده، این تحلیل شده. ولی معذاله این نگاه گفتن بین لباس و صوب یه تفاوتی هست، خواستیم نظر اونا رو بگیم بین لباس و صوب ممکنه، ولی به نظر ما نمیشه خیلی رو اینم تأکیدی کرد که صوب لغتاً یه خصوصیت ویژه‌ای داره که مطلق لباس اون رو نداره، که اون خصوصیت ویژه نسج و صوب اشاره کردیم قابل اثبات نیست، نه در لغت قرینه ای برش داریم نه در عرف قرینه ای برش داریم. لذا ما یطلق علیه صوب میتونه لباس احرام قرار بگیر. فرع دوازدهم لذ تر الى لبس القباء او القمیس لبرد و نحوه جاز لبسهما لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا وتردى به ولم يلبسه بل الأحبد أن يقلبه بطنا وزهرا ويجب أيضا أن لا يلبس القميص وتردى به. نعم لو لم يرفع الاضطرار الا بلبسه ما جاد. خب در این فرع دو سه نکته اشاره میکنیم سریع ازش میگذریم. نکته اول این است که حضرت امام میفرمایند اگر مضطر شد انسان به پوشیدن قبا یا پیراهن لبرد و نحوه، هوا سرده، سرما میخوره، میترسه مریض بشه، یا بدنش سوختگی مشکلی داره، بالاخره که باید قبا بپوشه، باید با یه چیزی بپوشانه کل بدنش و امثال اینا، حضرت امام میفرمان اگر اضطرار بود جایز است قبا و قمیص بپوش. لکن واجب است قبا رو قلب کنه. توضیح میدم قلب یعنی چه؟ ذیلن و صدرا و ترب دابه، پایین قبا رو بیاره بالا و مثل ردا رو دوشش بیانداز و حق نداره بپوشه. بلکه احوت ان یقلبه بطنن و زهرا، قبا رو پشت رو هم قرار بده. حالا این تأکیدات خب میدونید که در حج که آدم نگاه میکنه به اعمال حج یک حکم اخلاقی زیادی درش مشاهده میشه. شاید بعضی از تأکیدات فقهی هم نگاه و به اون حکم اخلاقی داره که اگر ما روحانیون در کنار دقت در مطالب فقهی در مطالب اخلاقی حج هم دقت کنیم، هم خودمون همی دقت رو به دیگران مطرح کنیم، فواید عملی زیادی نصیب مردم هم میشه. خب اولین نکته اینه که او روحیه غرور و منیت و تکبر و فخر و اینا در حج میخواد شکسته بشه، یعنی انسانهایی که هر نوع امتیازی رو برای خودشون یه امتیاز حساب میکنن، انسان خصوصیتش اینه، ویژگیش اینه، حتی معذرت میخوام تر عمامش هم یه امتیاز برای خودش حساب میکنه، این موجودیه که با این 4 متر نمیدونم کرباس بستنه به سرش هم میخواد برای خودش امتیاز درست کنه. وقت تو مردم که الا ماشاءالله مد لباس و دوخت لباس و شما برید تو مردم ببینید و چه خبره، صحبت که میکنن بله لباسش نمیدونم از مارک فلان داره، چنین این وضع مردم اینه، انسان اینه، وقتی رهاش کنن همه اینا هر تک تک اینا که ممکنه یک آدم حکیم بهش بخنده سبب امتیاز برای آدم میشه. انسان فکر میکنه یک امتیاز داره. یه وقتی عرض میکردم که ببینید یک آدم چشم بازی که چشمش بازه 60 سال با امام همراه بوده، لحظات آخر حضرت امام قدس الله روحه الزکیه به حاج احمد آقا میگن آقا علی رو برسونید، میرن او رو از دامغان با هلیکوپتر میارن کنار حضرت امام باشه، یه پیرمرد 60 ساله مرحوم آقا علی معلم. ببین نگاه اونا چیزایی که ما خیلی برامون فخره، نگاه دیگران چیه؟ نگاه آدمای حکیم، ایشون تعبیرش این بود، میگه چقدر بده یک آدم از اول زندگی میاد طلبه میشه، یه چیزایی رو رعایت میکنه مادتن، معنویتن، رفتارن، کردارن، همه اینا رو رعایت میکنه، هی توی چارچوبی میاد بالا میاد بالا میاد بالا، آخرین فکرش اینه، آخرین امتیازی که برای خودش میبینه اینه که یه جا بیسته یا راه بره مردم خم بشن بیان آب دهن و بینیشونه به دستی بمالن. یه آدم به کجا میرسه؟ کی امتیاز میشه براش؟ گاهی کیف میکنه، یه وقت دیدم دستشه در معرض قرار میده، تابیرم چه کاری بکنید؟ اینقدر لذت میبره گاهی یک هفته خوشحال سرمسته که آقا در فلان جایی که خم شد آب بینیشه به دست من مالید. ببینید انسان چون موجود اینجوریه با این اعتباریات خیلی لذت میبره، خیلی از این اعمال حکم داره واقعا، یعنی حکمتهایی در کنارش نهفته است، راحت از کنارش رد نشید. آقا همه باید یک جور باشن، یه همه باید یک جور باشن خیلی مطلبه ها، شما توی این مجلس روزه که میرید میبینید همه نباید یک جور باشن، همه نباید یک جور باشن. این طبیعت آدمی میگه. یه وقت اگه مجلس روزه رفتم کنار دیوار جا نبود دیگه تا آخرش ناراحت رو وسط نشستم، چنده چه توبین بزرگی به من شده. اگه یه مجلسی رفتم یکی برای من بلند نشد چنده تا آخر خناق میگیرم مثلا. خب انسان موجود اینجوریست، میخوان یادش بدن، میخوان بهش بگن اینجور نباش، وقت ردا بپوش، ازار بپوش، همه باید بپوشن، حتی اگه سرما خوردی میلرزیدی خواستی قبا هم بپوشی یک امتیاز نداشته باش، یه جوری باشه مردم هم بهت بخندن، یه امتیاز نباشه شیک قبات مرتب بپوش بیا بگو من یه امتیاز دارم باز در بین مردم. نخیر، تو هم میخوای قبا بپوشی پشت رو بپوش، میخوای قبا بپوشی پایین قبا رو بنداز بالا، یک جوری نباش که یه امتیاز ویژه برات باشه، یه جوری باشه سر در بندازی پایین که من همچه کاری انجام میدم. میخوام بگم این حکمت ها هم هست، همش نگاه نکنیم که حالا چی گفتن و چی اینجوری گفتن، نه اینا درش واقعا یا در توافش حالا برسیم یا در حول کعبه گردیدنش، اینا همه یک واقعا حکمت هایی داره که از روایات هم استفاده میشه و لطیف هم از در جای خودش. حالا با این نگاه هم نگاه کنیم به این مسائل، بالاخره همش جنبه فقهی و باید و نبایدش نیست. حالا بالاخره نکته اول، حضرت امام میفرمایند اگر مضطر شد به پوشیدن قبا میتونه قبا بپوشه، ولی بدین نحوه باید باشه. خب ما روایات باب رو اشاره کنیم تا بعد ببینیم از این روایات چه استفاده میشه. باب 44 از ابواب تروک احرام، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا اضطر المحرم الى القبا ولم يجد صوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القبا. اگه مستر شد، سیه علوی میگه قبا جامه نداشت غیر از قبا، ردا نداشت به جای ردا قبا بپوشه، ولی مقلوب بپوشه. حالا این مقلوب یعنی چه؟ بعدا اشاره خواهیم کرد. آیا مقلوب به معنای قلب بطن و زهر است یا پایین قبا رو بیاره بالا بندازه رو دوشش مثلا؟ یک روایت. روایات دیگه داریم که در این روایات تعبیر شده است به نکس، نون و کاف و سین، صحیحه عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام قال یلبس المحرم الخفین اذا لم یجد نعلین و ان لم یکن له رداء طرح قمیصه على عنقه او قباءه بعد ان ينكسه، اگر رداء نداره قبا بپوشه بعد از این که قبا رو نکس کنه، تنکیس کنه قبا رو. نکس رو در باب وضو و طهارت هم یه اصطلاح در فقه به کار میره، نکس یعنی برعکس کردن ترتیب کار. مثلا اگر مسح از پشت سر به قسمت جلو به سر است، نکس یعنی برعکس، از جلو به سر مسح کنه به سمت پشت سر، یا در وضو میگن نکس الید جایز است یا نه، شستن از اعلا و اسفل از پایین به بالا بشویم، یا در رمی جمره میگن آیا نکس درسته یا نه، رمی جمره از جمره اولاست، این بره از جمره عقبه شروع کنه بیاد به جمره اولا، این رو میگن نکس. در صحیحه عمر ابن یزید کلمه نکس به کار رفته است. در برخی از روایات دیگه نکس رو معنا میکنه، یعنی ذیل قبابش صدر و صدر قبابش ذیل، یعنی پایین قبا رو بیاره بندازه رو شانه‌اش که قسمت‌های آستینای قبا و اینا بیفته پایین پاش، اینو میگن نکس. حالا دقت کنید، دو طایف روایت داریم، یک طایف میگه اگر مزتر شد و ردا نداشت خواست قبا بپوشه قلب کنه قبا رو، میگن قلب یعنی پشت رو، یعنی زهرن به بطن. برخی از روایات میگه قبا رو نکس کنه، یعنی زیلش رو بیاره سر، یعنی پایین قبا رو بندازه رو دوشش. خب آیا قلب القبا للمزتر لازم است یا نکس القبا لازم است؟ کلمات فقها رو ببینید، بعضی فقط میگن واجب نکس است، یعنی جعل و اعلاه و اسفله، بالای قبا رو بیاره پایین، پایین قبا رو بندازه رو دوشش. برخی میگویند هر هر دو عمل واجب است، هم قلب القضاء ظهرا و بطنا و هم نکس القضاء لازم است. حضرت امام در مسئله 25 تحریر در یه مورد فتوا دارن، در یه مورد احتیاط واجب میفرماین یجب ان یقلب القضاء ذیلا و صدرا و تردا به. اگه میخواد قبا بپوشه نکس برش واجبه. این یقلب القبا از ذیلن و صدرا یعنی وجوب نکس، یعنی پایین قبا رو بیاره رو دوشش بندازه. بعد میفرماین بل الاحوث ان یقلبه بطنا و ظهرا، بلکه احوث وجوبی اینه چپ پروش هم بکنه. حالا سوالی که شما کار کنید تا فردا بیارید راه نماییم با نگاه به باب 44 از ابواب تروک احرام روایات رو ببینید به این سوال جواب بدید چرا حضرت امام در نک فتوا میدن در قلب احتیاط واجب دارن. چرا بعضی غالب تخییر شدن؟ گفتن مخیرید یکی از این دوتا رو انجام بدید. بعضی مثل صاحب جواهر فلمودن الجمع اولا، هر دو کار رو انجام بدید. برخی از فقها ها فتوا دادن فقط نکس. و این نگاه حضرت امام یکم اول عجیب به ذهن میاد. و یه روایات رو ببینید، ببینیم به اون نکتهش توجه میکنید یا نه. حضرت امام میفرماین نکس فتوا میدن لازمه برای مضطر، ولی قلب رو میفرماین احوت وجوبی. نه قلب به تنهایی قائل نداره. نه خیلی روایات رو ببینید بعد ببینیم. حالا خیلی مطلب مهمی نیست، ولی معذاره این تجربه نگاه به روایات برامون مهم
داریم. خب
خب قلب هم بعضی تصریح میکنن قلب به ان یقلبه زهرن و بطن، اونا رو هم ببینیم روایت. چرا اونا هم روایت همون باب 44 همین روایات رو ببینید بعد ببینیم به چه نتیجه میرسیم. این هم اگر حالا فردا توضیح میدید ما هم اشاره خواهیم کرد. آخرین نکته یا نکته دوم در این بحث یا حالا نکته سوم بعد از تحریر محل در این عرض کنم فرع 12 این است که آیا نکس و قلب فقط در قبا هست یا در قمیص هم هست؟ اگه خواست پیراهنم به پوشه نکس کنه قلب کنه یا نه؟ خواست بعضی گفتن نکس اختصاص به قبا داره چون در روایت معتبر قمیص و قبا داره، ولی زینش داره ینکس یا یونکسه که ضمیر فقط به قبا برمیگرده نه به قمیص مثلا. ولی به نظر میرسه مطلق لباس رو، لباس دوخته رو اگر کسی خاص بپوشه باید به هیئت معهود نباشه، باید رو نکس کنه هرچی میخواد باشه. دلیل بر این معناست صحیحه معاویه ابن عمار است، لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الا ان تنکسه، که روایت اطلاق داره هیچ جامعه دجمداری رو در حال احرام نمتونی بپوشی مگر این که باید او رو نکس کنی، همون صدر و ذیل به معنای ذیل رو بیاری صدر و به طور معهود نپوشی لباس رو بالاخره. لذا حالا به نظر خود ما این است که اقوا این اگه مضطر شد به پوشیدن البسهی مثل قبا یا قمیص و امثال ذلک که دجمه‌دار است، نباید به شکل معهود بین مردم در غیر حال احرام او رو بپوشه، بلکه باید ذیل او رو صدر قرار بده مثل ردا رو دوشش بیاندازه. بله اگر اضطرار به این رفع نشد، خب بعد سرما میخوره با اون شکل فایده نداره، باید بپوشه. اونجا دیگه ادله اضطرار میگه پوشیدنش هم اشکال نخواهد داشت. یه فرع کوچک دیگه در این بحث باقی مونده که فردا اشاره کنیم و این مباحث لبس رو تمام کنیم، وارد سروک احرام بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نسبت به بحث لبس مخیط ما حالا آقای اشاره کردن، در بحث موارد سروج احرام میاد که آیا لبس مطلق مخیط بر مرد حرامه یا مخیطهای خاصی لبسش بر مرد حرامه. اونم یه بحثی است که حالا بذارید وقتش مطرح کنیم، بعد ممکنه کسی یه تفصیلی قائل بشه یا حرفای دیگری غیر از مشهور بزنه که اونم مورد توجهتون باشه، اونجا برسیم مناقشه کنیم. کسی بعد نگه شما اونجا که چیزی نگفتید لبس مخیط، حالا اینجا دارید مثلا تفصیلی یا یه حرفی گفته میشه، توجه داریم به این که یک حرفی میشه زد که مشهور نگفتن. حالا برسیم انشاءالله اونجا در بحث سروک احرام و اینا که بررسی کنیم نکاتی را عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. نه نکس تفسیر شده در روایات، آره چون تفسیر شده به این شکل، آره نه دیگه نمیتونیم عنوان مشیر بگیم، بعید عنوان مشیر. اگه کسی بتونه قرینه ای برای باشه که این نکس دخالت نداره در حکم، چرا میشه، ولی بعیده، یعنی از روایات باب هم چیزی استفاده نمیشه. بله نه چجور استفاده میشه؟ نه لباس نداشته باشه در کل، آخه این بحث کل دیگه، وقتی یه لحظه ای که نیست که نمیشه. ولی اگر استمرار ازش اینجوری بفهمیم، ما گفتیم برای چی لازم نیست همیشه داشته باشه؟ چون دلیل داره برای استمرار نیست. چی میگه؟ نه از کجا معلوم چی میگه؟ نه خب محرم اول کلامه که آیا باز یک نحویست که استقرار استفاده میشه یا نه حدوث احرامه، میخواد محرم بشه اینجوری یا نه محرم هست. اگه استفاده کنید از سه یک کسی که محرم هست نباید این کار رو بکنه، بله حرفتون درسته، ولی اینم استفاده نمیشه. Thank you.